این نقطه اوجیست که ما آن را عاشق شدن می نامیم. متاسفانه در نخستین مرحله آنان گمان می کنند که این احساس رو از طرف مقابل دریافت نمی کنند، دریافت می کنند. به همین دلیل خود را از انرژی جهان جدا می سازند و هرچه بیشتر به انرژی یکدیگر وابسته می شند. اما کمی بعد به نظر می رسه این انرژی کافی نیست، بنابراین از دادن انرژی به یکدیگر خودداری می کنند و به همون نمایش خود برمی گردند و سعی می کنند بر دیگری غلبه یابند و انرژی او رو به سمت خود بکشونند. در این زمان روابط به همون مبارزه بر سر قدرت تنزل پیدا می کنه. لحظه این مکث کرد، مثل اینکه می خواست مطمئن بشه که من فهمیدم یا نه. سپس اضافه کرد، اگر به فهم مطلب کمک می کنه می تونیم طبق گفته رنوا این حساسیت رو از دیدگاه روانشناسی هم توضیح بدیم. من سر رو به نشونه تایید پایین آوردم و از او خواستم که ادامه بده. رنوا می گفت که این مشکل از خانواده ما شروع می شه. به خاطر رقابتی که در خانواده بر سر انرژی وجود داشته، هیچ یک از ما نتونستیم یک مرحله روانی مهم رو به طور کامل بگذرونیم و قادر نبودیم طرف جنسی مخالف خود رو کامل کنیم. منظورش چیه؟ من نتونستم نیمه مذکر خود رو کامل کنم و تو قادر به تکمیل نیمه مؤنث خود نبودی. علت این که ما به فردی با جنس مخالف وابسته میشیم اینه که ما هنوز خودمون به انرژی جنس مخالف دست نیافتیم. میدونی که انرژی درونی که ما به عنوان منبع داخلی از اون استفاده میکنیم هر دو جنس رو شامل میشه و سرانجام ما این انرژی رو به طور کامل دریافت میکنیم. اما وقتی در سیر تکامل قرار میگیریم باید مواظب باشیم. روند اون کمی طول میکشه. اگر به طور ناگهانی برای تامین انرژی مؤنث یا مذکر خود با یک منبع انسانی ارتباط برقرار کنیم، اون وقت جلوی انرژی جهانی رو میگیریم. به اون گفتم که متوجه منظورش نمیشم. فکر کن که در یک خانواده آرمانی این تکامل چطور باید انجام بشه. اون وقت شاید متوجه منظور من بشی. در هر خانواده‌ای کودک باید انرژی رو نخود از بزرگ سالان دریافت کنه. به طور معمول شناخت و تکمیل انرژی همجنس پسر پدر، دختر مادر به راحتی انجام میشه. اما دریافت انرژی از جنس مخالف به خاطر هم جنس نبودن بسیار مشکله. به طور مثال دختر بچه ای رو در نظر میگیریم. هر دختر بچه ای به خاطر اینکه نخود نیمه مذکر خود رو کامل کنه شدیداً به طرف پدر کشیده میشه و میخواد که پدرش همیشه در کنار او باشه. کتیبه توضیح میده اون چه این دختر بچه به راستی دفعه اونه انرژی مذکره، چرا که این انرژی نیمه مؤنث اون رو تکمیل میکنه. این انرژی مذکر احساس کامل شدن و لذت رو در اون به وجود میاره. اما او به اشتباه فکر میکنه اگر از نظر جنسی مالک پدر بشه و بتونه اون رو همیشه از نظر فیزیکی نزدیک خود نگه داره، میتونه این انرژی مذکر رو به دست بیاره. اما جالب اینجاست که زمانی که او به طور ناگهانی در میابد که این انرژی به راستی با او تعلق داره و او باید بتونه این انرژی رو مهار کنه، میخواد پدر رو تحت تسلط خود دراره. گویی پدر همان نیمه مذکر وجود اوست. او فکر میکنه که پدرش مردی کامل و فوق‌العاده است و میتونه تمامی خواسته های اون رو تامین کنه. اما در یک خانواده نیمه آرمانی این امر مبارزه بر سر قدرت را بین دختر و پدر به وجود میاره. هنگامی که او یاد میگیره نزد پدر طوری عمل کنه تا او رو زیر نفوذ خود دراره و انرژی مورد نظرش رو از او بگیره، نمایش ها به وجود میاد. اما در یک خانواده آرمانی پدر در رقابت شرکت نمی کنه. او صادقانه به رابطه‌اش ادامه میده و انرژی کافی در اختیار داره تا نیاز دختر بچه رو بدون هیچ قید و شرطی تامین کنه.
حتی اگر نتونه کار رو که او میخواد انجام بده. نکته مهم در اینجا اینه که در یک خانواده آرمانی پدر همیشه با کودک ارتباط داره و خود رو میشناسونه. دختر بچه فکر میکنه او فردی نمونه و فوق‌العاده است، اما اگر صادقانه خود را بشناساند و کار خود و علت اون رو توضیح بده، اون وقت دختر بچه میتونه رفتارهای خاص و توانایی‌های وی رو کامل کنه و این دیده غیر واقعی از پدرش رو کنار بگذاره. سرانجام در میابد که پدرش فقط یک انسانه، انسانی با استعدادها و نقطه ضعف‌های خاص خود. زمانی که این رقابت حقیقی به وجود میاد، کودک به راحتی میتونه انرژی گرفتن از جنس مخالف رو از پدر به کل جهان انتقال بده. مشکل اینه که بیشتر پدر و مادرها تا کنون برای به دست آوردن انرژی با کودکان خود رقابت میکردن و این امر بر روی همه ما اثر گذاشته. به علت وجود این رقابت هیچ یک از ما نتونستیم مسئله جنس مخالف رو به طور کامل حل کنیم. همه ما در این مرحله موندیم و هنوز به دنبال کسب انرژی جنس مخالف از بیرون هستیم، یعنی از شخص مذکر یا مؤنثی که فکر میکنیم فردی آرمانی و نمونه است و ما میتونیم از نظر جنسی او رو تصاحب کنیم. متوجه این مشکل میشی؟ بله فکر میکنم. اما در مورد توانایی خود برای تکامل آگاهانه با یک وضعیت بحرانی مواجه هستیم. همونطور که پیش از این گفتم، طبق بصیرت هشتم، وقتی ما در مسیر تکامل قرار میگیریم، به طور خودکار شروع به دریافت انرژی جنس مخالف میکنیم و به طور طبیعی اون رو از انرژی جهان به دست میاریم. اما باید مواظب باشیم به خاطر اینکه اگر شخص دیگری این انرژی رو مستقیماً به ما ارائه بده، ما از منبع حقیقی انرژی جدا میشیم و یک سیر قهقرایی رو طی میکنیم. بارونی خندید. برای چی میخندید؟ نخستین بار رنوای مقایسه رو انجام داد. طبق گفته او تا زمانی که ما بفهمیم چطور جلوی این وضعیت رو بگیریم، مثل یک نیم دایره هستیم. میدونی؟ مثل حرف سی هستیم. ما مستعد پذیرش فردی با جنس مخالف هستیم که نیمه دیگر دایره است که به ما ملحق میشه و بدین ترتیب دایره کامل به وجود میاد و موجی از انرژی در ما پدید میاد و احساس میکنیم فردی کامل هستیم، یعنی همون احساسی که از طریق ارتباط کامل با جهان به وجود میاد در ما ایجاد میشه. در حقیقت ما فقط به شخصی پیوستیم که خود نیز به دنبال یافتن نیمه دیگرش بوده. رنوا گفت که این یک ارتباط و وابستگی قدیمی است و دارای مشکلات درون ساختاریه که خیلی زود بروز میکنه. لحظه این مکث کرد، گویی انتظار داشت من حرف بزنم، اما من فقط سر تکون دادم. متوجه هستی؟ مشکل این فرد کامل در واقع این دایره کامل که هر دو طرف فکر میکنن به اون رسیدن اینه که از ترکیب دو نفر به وجود اومده و یکی انرژی مؤنث و دیگری انرژی مذکر او رو تکمیل تأمین کرده. در نتیجه این فرد کامل دارای دو شعور یا دو من میباشد. هر دو نفر میخوان بر این فرد کامل که خود به وجود آورنده اون هستن حکومت کنن. بنابراین مانند زمانی کودکی هر یک میخواد بر دیگری حکم برانند، و این شخص سوم متعلق به خودشونه. این نوع تکمیل کاذب همیشه به مبارزه بر سر قدرت ختم میشه. سرانجام هر دو باید یکدیگر را تحمل کنن یا حتی دیگری را بی‌اعتبار سازن تا بتوانن این خود کامل را در مسیری که میخوان قرار بدن. البته این عملی نیست، حداقل از این پس عملی نیست. احتمالا در گذشته یکی از اون دو مجبور میشه خود رو به دیگری تسلیم کنه. به طور معمول زنان و گاهی هم مردان این کار رو انجام میدادن، اما ما اکنون به خود اومدیم، دیگه کسی نمیخواد فرمان بردار دیگری باشه. من به یاد مطالب وصیت اول در مورد مبارزه بر سر قدرت در روابط شخصی افتادم و فریاد خشمناک اون زن رو در رستورانی که با شارلی ملاقات کردم به یاد آوردم و گفتم و تمام اینها برای عشقه. عشق هنوز هم میتونه وجود داشته باشه، اما نخست باید این دایره رو در خود کامل کنیم. ما باید ارتباط خود با جهان را استحکام بخشیم و برای این کار فرصت زیادی لازم داریم. اما دیگر هرگز نسبت به این مشکل حساسیت نخواهیم داشت و میتونیم به چیزی که کتیب اون رو رابطه برتر مینامه دست یابیم. پس از اون وقتی با شخص کامل دیگری روابط دوستانه برقرار میکنیم، یک فرد برتر رو به وجود میاریم. اما این رابطه دیگه ما رو از مسیر تکامل خارج نمیکنه. کاری که من و مارجوری در حال حاضر انجام میدیم خارج کردن دیگری از مسیر تکامل، اینطور نیست؟ بله. چطور میتونیم از این برخوردها اجتناب کنیم؟ باید در برابر احساس عشق در یک نگاه مقاومت کنید و بیاموزید که چگونه میتوان با جنس مخالف روابط افلاطونی برقرار کرد. اما روند کار رو به خاطر داشته باش. تو باید این روابط رو فقط با اشخاصی داشته باشی که خودشون رو به طور کامل به تو میشناسونن و در مورد کارهایی که انجام میدن و علل انجام اونها با تو صحبت میکنن. درست مثل آنچه در یک خانواده آرمانی بین کودک و یکی از والدین که جنس مخالف داره اتفاق میفته. با فهم این نکته که این دوستان به راستی چه کسانی هستن، تخیل هر فرد در مورد جنس دیگر هم در هم میشکند. آنان رها میشوند تا مجدداً با انرژی جهان ارتباط برقرار کنند. در ضمن به خاطر داشته باش که این کار آسونی نیست، به خصوص وقتی که شخص مجبوره رابطه وابستگی خود رو کنار بگذاره. این یک جدایی واقعی از انرژیه و به ما لطمه میزنه. اما کاریه که باید انجام بشه. وابستگی متقابل که بعضی از ما به اون مبتلا هستیم بیماری جدیدی نیست. همه ما به یک دیگه وابسته ایم و همکنون با گذشت زمان باید این وابستگی رو رها کنیم. بر اساس این نظریه به هنگام تنهایی نیست همون احساس خوشی و لذت رو که در نخستین لحظه وابستگی متقابل در خود احساس کرده این تجربه میکنیم. تو از نظر روحی حضور طرف مقابل رو در خود احساس میکنی. پس از اون در مسیر تکامل پیش میری و به اون رابطه خاص که مناسب توست دست میابی. مکسی کرد و سپس آهسته و سپس ادامه داد: کسی چه میدونه، اگه تو و مارجوری هر دو در مسیر تکامل پیش برید شاید متوجه شید که در واقع به یک دیگه تعلق دارید. اما بدون که روابط تو و او در حال حاضر هیچ جنبه مثبتی نداره. گفتگومون با آمدن هینتون قطع شد. او گفت که خیلی خسته شده و اتاقهای ما هم آماده است. هر دو از مهمون نوازی اون تشکر کردیم. از زمانی که او رفت کارلا گفت: من هم میخوام بخوابم، بعدم صحبت میکنیم. سرم رو به نشونه موافقت پایین آوردم و همونطوری که او میرفت نگاش کردم. ناگهان احساس کردم کسی پشت سرم قرار داره. خولیا بود. من به اتاقم میرم. میدونی اتاق کجاست؟ میتونم به تو نشون بدم. خواهش میکنم اون رو نشونم بده. سپس پرسیدم اتاق مارجوری کجاست. همونطور که از راه رو عبور میکردیم جلوی در ایستاد و لبخند زد: نزدیک اتاق تو نیست، آقای هینتون خیلی محافظه کاره. لبخند زدم و شب بخیر گفتم. سپس وارد اتاق شدم و اونقدر قصد دادم تا اینکه به خواب رفتم. بوی قهوه غلیظ که سرتاسر فضای خانه رو پر کرده بود منو از خواب بیدار کرد. پس از اون لباس پوشیدم و به مخفیگاه رفتم. مرد خدمتکاری که مسن‌تر از من بود آب انگور تازه تعارف کرد و من قبول کردم. خولیا از پشت سر گفت: صبح بخیر. برگشتم و گفتم: صبح بخیر. مشتاقانه به من نگاه کرد و پرسید: عاقبت متوجه شدید که چرا ما دوباره و به طور اتفاقی همدیگر رو دیدیم؟ به این مسئله فکر کنم. سعی می کردم به مسائل مربوط به وابستگی ها پی ببرم. بله میدونم منظورت چیه. از روی حوزه انرژی تونستم بفهمم چه اتفاقی افتاده. چطور بود؟ انرژی تو به انرژی مارجوری متصل بود. وقتی اینجا نشسته بودی و مارجوری در اتاق دیگه بود، حوزه انرژی تو تا حوزه انرژی او کشیده شده و به اون متصل شده بود. سرم رو تکون دادم. او لبخند زد و گفت تو ارتباطت با جهان رو از دست دادی و به جای اون به انرژی مارجوری پیوستی. در مورد همه وابستگی ها همینطوره، شخصی از طریق شخص دیگر با جهان ارتباط برقرار میکنه، راهش اینه که تو انرژی خودت رو افزایش بدی، سپس خود رو روی کاری که به راستی برای انجام دادن اون اینجا هستی متمرکز کنی. سر رو به نشونه تصدیق تکون دادم و بیرون رفتم. او در اتاق منتظر موند. حدود 10 دقیقه روش رو که پدر سانچز برای به دست آوردن انرژی به من یاد داده بود به کار گرفتم. کم کم دوباره زیبایی ها رو احساس کردم و سبک شدم. به خونه برگشتم. خولیا گفت مثل اینکه حالت بهتر شده. احساس میکنم بهتر شدم. خب سوالهای تو چی هستن؟ لحظه فکر کردم. مارجوری رو پیدا کرده بودم، پاسخ این سوال داده شده بود، اما هنوز میخواستم بدونم ویل کجاست و هنوز میخواستم بدونم اگه مردم طبق کتیبه عمل کنن چه رفتاری با هم خواهند داشت. اگر کتیبه اثر مثبتی داشته باشه چرا سباستیان و بقیه کشش را اینقدر نگران بودن؟ به خودیا نگاه کردم. باید بقیه بطرت هشتم رو درک کنم و هنوز میخوام میر رو پیدا کنم. احتمالاً او بصیرت نهم رو پیدا کرده. ما فردا به ایکویتاس میریم. من فردا به ایکویتاس میرم. میخوای با من بیای؟ درنگ کردم. او اضافه کرد فکر میکنم بیل اونجاست. از کجا میدونی؟ به خاطر افکاری که شب گذشته راجع به او داشتم. چیزی نگفتم. خولیا ادامه داد راجع به تو هم فکرهایی داشتم. ما هر دو میخواستیم به ایکویتاس بریم. تو به طریقی در این مسئله دخیل بودی. در کدوم مسئله؟ پوزخندی زد. در پیدا کردن بصیرت آخر پیش از سباستیان. زمانی که صحبت میکرد تصور کردم که من و خولیا به ایکویتاس رسیدیم، اما به دلایلی تصمیم گرفتیم در دو مسیر مختلف راه رو ادامه بدیم. فکر میکنم منظوری از این کار داشتیم، اما تصور شخصی نداشتم. دوباره به خولیا خیره شدم. او لبخند زد. کجایی؟ ببخشید به چیزی فکر میکردم. مهم بود؟ نمیدونم. فکر میکردم زمانی که ما به ایکویتاس رسیدیم در دو مسیر جداگانه به راه خود ادامه خواهیم داد. رولاندو وارد اتاق شد و به خولیا گفت چیزهایی رو که میخواستی خریدم. او منو شناخت و مؤدبانه با تکان سر سلام کرد. خولیا پاسخ داد بسیار خوب، متشکرم. آیا در طی راه سربازی دیدی؟ گفت نه، هیچ سربازی رو ندیدم. سپس مارجوری وارد اتاق شد و حواس منو پرت کرد، اما شنیدم خولیا به رولاندو گفت که فکر میکنه مارجوری میخواد همراه او به برزیل بره و در اونجا مقدمات بازگشتش به ایالات متحده را فراهم کنه. به طرف مارجوری رفتم. خوب خوابیدی؟ به من نگاه کرد، گویی میخواست ببینه آیا باید هنوز هم عصبانی باشه یا نه، و پاسخ داد نه چندان. با صبر رولاندو اشاره کردم او دوست به خولیاست. امروز صبح به برزیل میره. اونجا به تو کمک میکنه به امریکا برگردی. وحشت زده شد. ببین همه چیز به خوبی پیش میره. پیش از این به امریکایی های دیگه هم کمک کردن، چون دوستانی در سفارت امریکا در برزیل دارن. خیلی زود به امریکا باز خواهی گشت. سر رو به نشونه موافقت فرود آورد و گفت من نگران تو هستم. نگران نباش، اتفاقی برای من نمیفته. به محض اینکه به ایالات متحده برگشتم به تو تلفن میکنم. صدای هینتون از پشت سر شنیده شد که میگفت صبحانه آماده است. ما به اتاق ناهارخوری رفتیم و صبحانه خوردیم. سپس به نظر می رسید که خولیا و رولاندو عجله دارن. خولیا گفت که رولاندو و مارجوری باید پیش از تاریک شدن هوا از مرز عبور کنن و مسافرتشون یک روز طول می کشه. مارجوری لباسای رو که هینتون به او داده بود جمع کرد. سپس زمانی که خولیا و رولاندو در آستانه در با هم صحبت می کردن، من مارجوری رو به طرف خود کشیدم و گفتم اصلا نگران نباش، فقط حواست رو جمع کن، شاید بقیه بصیرت ها رو درک کنی. لبخند زد اما چیزی نگفت. وقتی رولاندو به او کمک میکرد تا وسایلش رو در اتومبیل کوچک او بگذاره، من و خودیا اونها رو نگاه میکردیم. هنگامی که سوار شدن و حرکت کردن، لحظه نگاه من و مارجوری با هم تلاقی کرد. از خودیا پرسیدم فکر میکنی به سلامت برسن؟ تا من نگاه کرد و چشمک زد. البته حالا بهتره ما هم بریم. من مقداری لباس برای تو تهیه کردم. یک کیف به من داد که داخلش لباس بود. ما جعبه های محتوی مواد غذایی و کیف رو در وانت گذاشتیم. سپس با کارلا، اینتون و مارتا خداحافظی کردیم و به سمت شمال شرقی به مقصد ایکویتاس به راه افتادیم. همونطور که حرکت میکردیم مناظر جنگلی بیشتری به چشم میخورد و تقریبا کسی دیده نمیشد. به بصیرت هشتم فکر میکردم که به وضوح درک جدیدی از نحوه رفتار با دیگران رو در بر میگرفت، اما من به طور کامل اون رو نفهمیده بودم. کارلا در مورد رفتار با بچه‌ها و خطرهای وابستگی به یک شخص توضیح داده بود، اما پابلو و کارلا هر دو به چگونگی انتقال آگاهانه انرژی به دیگران اشاره کرده بودند. منظورشون چی بود؟ لحظه ای به چشمان خودیا نگاه کردم و گفتم من هنوز بصیرت هشتم رو درک نکردم. این بصیرت نحوه برخورد با دیگران، سرعت تکامل و سرعت پیدا کردن پاسخ سوال‌هامون رو تعیین می‌کنه. چطور؟ به وضعیت خودت فکر کن. چطور به سوالات پاسخ داده شد؟ فکر می‌کنم به وسیله کسانی که ملاقات کردم. آیا تو به طور کامل پذیرای پیام اونا بودی؟ در واقع نه، من اکثر اوقات منزوی بودم. آیا افرادی که پیامی برات داشتن نیست خود رو کنار کشیدن؟ نه، اونا بی پرده صحبت میکردن و وجودشون مفید بود. اونا فکر کردم نمیتونستم عقیدم رو به درستی بیان کنم. آیا به تو کمک نکردن که راحت صحبت کنی؟ آیا به طریق تو رو سرشار حرارت و انرژی نکردن؟ با این سخنان خاطره های زیادی به ذهنم هجوم آوردن. برخورد آرام ویل را زمانی که در لیما در معرض خطر بودم، مهمون نوازی پدر سانچز و نصایح به موقع پدرکار پابلو و کارلا رو به خاطر آوردم و حالا هم خولیا. نگاه های همه اونا مثل هم دیگه بود. بله، همه شما این کار رو کردیم. درسته، ما این کار رو آگاهانه و پیروی از بصیرت هشتم انجام دادیم با ترفیع موقعیت و کمک به تو برای درک کامل. ما تونستیم به دنبال حقیقت و پیامی باشیم که تو برای ما آورده بودیم. متوجه میشی؟ پر انرژی کردن تو بهترین کاری بود که ما میتونستیم برای خودمون انجام بدیم. کتیبه به طور دقیق راجع به اینا چی میگه؟ طبق مطالب کتیبه، هرگاه کسی بر سر راه ما قرار میگیره همواره حامل پیامی برای ما. برخوردهای اتفاقی وجود ندارد، اما واکنش ما در مقابل این برخوردها مشخص میکنه که آیا ما قادر به دریافت پیام هستیم یا نه. اگر ما با شخصی که در مسیرمون قرار میگیره گفتگو کنیم و پیامی رو که در رابطه با سوالهای فعلی ما باشه دریافت نکنیم، به معنای این نیست که پیامی وجود نداره، بلکه بدین معناست که ما به دلیلی نتونستیم اون رو دریافت کنیم. لحظه فکر کرد و ادامه داد، آیا تا به حال برای تو پیش اومده با یک دوست قدیمی یا شخصی که میشناسی برخورد کنی، مدتی با او صحبت کنی، اون رو ترک کنی، سپس در همون روز یا هفته دوباره با او برخورد کنی؟ پاسخ دادم بله. به طور معمول چی میگی؟ چیزهایی مثل چه جالب، بازم هم دیگر رو دیدیم. سپس میخندی و میری. تقریبا همینطور. کتیبه میگه که به جای این کار باید هر کاری رو که در حال انجام دادن اون هستیم رها کنیم و بکوشیم تا پیامی رو که ما برای اون شخص و او برای ما داره درک کنیم. بنابر پیشبینی کتیبه، وقتی بشر این حقیقت رو درک کرد، روابط متقابل او آرامتر، هدفمندتر و سنجیده تر خواهد شد. اما این کار مشکل نیست، به خصوص وقتی طرف مقابل نمیدونه ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. بله، اما کتیبه نحوه عملکرد رو مشخص میکنه. منظور همون طرز رفتار ما با دیگرونه؟ بله. کتیبه چی میگه؟ بصیرت سوم رو به خاطر میاری که میگه در جهان انرژی، بشر تنها موجودیه که میتونه میگه در جهان انرژی بشر تنها موجودیه که میتونه انرژی خودش رو آگاهانه منتقل کنه. بله. به یاد میادی این کار چطور انجام میشد؟ من تعلیمات سارا رو به خاطر آوردم. بله، با تحسین زیبایی هر چیز تا زمانی که انرژی کافی به دست بیاری و احساس عشق کنیم. در اون زمان میتونیم انرژی رو برگردونیم. درسته. این اصل در مورد مردم هم صادقه. وقتی ما شکل و رفتار یک فرد رو تحسین میکنیم، اونقدر روی اون متمرکز میشیم تا اینکه شکل و خصوصیات اون به طور کامل مشخص شه و حضور بیشتری پیدا کنه. آنگاه میتونیم انرژی بدیم و اونا رو به سطح بالاتری ببریم. البته قدم نخست اینه که ما انرژی خود رو در سطح بالایی حفظ کنیم. اون زمان میتونیم جریان انرژی رو به سوی خود بکشیم و از این طریق این جریان رو با شخصی دیگر برقرار کنیم. هر چقدر ماهیت و زیبایی درونی اونا رو بیشتر ستایش کنیم، انرژی بیشتر به سویشون جاری میشه و به طور طبیعی انرژی بیشتری به سوی ما خواهد اومد. خندید و ادامه داد: به راستی این کار لذت بخشه. هر چقدر بیشتر به دیگران محبت کنیم و اونا رو ستایش کنیم، انرژی بیشتری به سوی ما جاری میشه. به همین علت عشق ورزی و پر انرژی کردن دیگران بهترین کاریه که ما میتونیم برای خود انجام بدیم. مدتی پیش هم این رو شنیدم. پدر سانچز اغلب این حرف رو میزد. با دقت به خولیا نگاه کردم. احساس میکردم برای نخستین بار شخصیت عمیق‌تر او رو میبینم. او هم لحظه‌ای به من خیره شد. سپس دوباره به جاده چشم دوخت و گفت: اثری که این جریان روی شخص میگذاره فوق‌العاده است. برای مثال همین حالا تو منو پر از انرژی میکنی. من اون رو احساس میکنم. وقتی افکارم رو منظم میکنم تا حرف بزنم، سبکتر هستم و صراحت بیشتری دارم. چون میزان انرژی که تو به من میدی بیشتر از انرژیه که من از راه‌های دیگه به دست میارم. میتونم حقیقت وجودی خود رو ببینم و خیلی راحت‌تر اون رو در اختیار تو بذارم. وقتی این کار رو میکنم، تو نسبت به اون چه من بیان میکنم آگاهی پیدا میکنی. این آگاهی تو رو هدایت میکنه تا کاملا خود برتر منو ببینی و بدین ترتیب اون رو بیشتر ستایش میکنی و تمرکز عمیق‌تری روی اون خواهی داشت. این امر انرژی بیشتری به من میده و من با دید عمیق‌تری به حقیقت وجودی خود نگاه میکنم و این چرخه دوباره تکرار میشه. دو نفر یا تعداد بیشتری از اشخاص با انجام این کار میتونن به سطح فوق‌العاده‌ای از انرژی دست یابند. چرا که یکدیگر رو به سطح بالاتری ارتقا داده، باعث میشن که بیدرنگ انرژی به اونا برگرده. با این حال تو باید بفهمی که این ارتباط با رابطه وابستگی متقابل تفاوت داره. رابطه وابستگی هم این گونه آغاز میشه، اما خیلی زود تبدیل به میل تسلط بر دیگری میگردد، چرا که وابستگی اونا رو از منبع انرژی جدا میکنه و انرژی تموم میشه. جریان واقعی انرژی هیچ وابستگی یا تمایلی را موجب نمیشه و طرفین رابطه فقط منتظر دریافت پیام هستند. زمانی که او صحبت میکرد سوالی به ذهنم رسید. پابلو گفته بود که در مرحله نخست من پیام پدر کاستوس را دریافت نکردم، چون باعث شده بودم تا اون نمایش کودکی خود رو به اجرا در بیاره. از خولیا پرسیدم اگر فردی که با او صحبت میکنیم نمایش تسلط رو اجرا کنه و بکوشه که ما رو هم به سمت اون بکشونه چه باید بکنیم؟ چطور از دست اون خلاص بشیم؟ خولیا خیلی سریع پاسخ داد: کتیبه میگه که اگر ما نمایش هماهنگی رو به کار نگیریم، نمایش او با شکست مواجه میشه. مطمئن نیستم که منظورت رو فهمیده باشم. خولیا به جاده نگاه کرد. میتونستم بگم که در فکر فرو رفته بود. جایی که همین اطراف خونه ای هست که میتونیم از اونجا بنزین تهیه کنیم. به درجه بنزین نگاه کردم، نشون میداد که فقط نصف بنزین مصرف شده. گفتم ما هنوز مقدار زیادی بنزین داریم. بله میدونم، اما به نظرم رسید که باید بیستیم و باک رو پر کنیم. بنابراین باید این کار رو انجام بدیم. آه بسیار خوب. به سمت راست اشاره کرد و گفت باید از این طرف برید. به اون سمت پیچیدیم و حدود 1 مایل در جنگل پیش رفتیم و به جایی رسیدیم که به نظر می رسید کلبه شکار و ماهیگیری باشه. ساختمون در کنار رودخانه بود و چندین قایق ماهیگیری در بارانداز دیده می شد. ما کنار پمپی زنگ زده ایستادیم و خولیا داخل کلبه شد تا صاحب اونجا رو پیدا کنیم.